ببینید اونجا اینو گفتم، گفتم یه وجود ماهیت داریم توی فضای ارسطویی، چون ما فعلا چاره نجات با اینکه واژه‌های موجود استفاده کنیم دیگه، از آسمون که نمی‌تونیم واژه بیاریم، جهل اصطلاح کنیم که نفهمیم منظورمون چیه. گفتم در قبال ماهیت یک کلمه دیگه است تو فضای فلسفه ارسطویی که پتانسیل بالایی داره، اون کلمه قوه و فعله. فعلیت کاملا تو افق ماهیته، تعینه، قطعیته، یعنی چیزی که فعلیت داره همینه دیگه، این کاملا معینه. قوه یه پتانسیل بازی داره. بعد این گفتم پاور خود، این پاور از نقطه اولش از این متحدی گرفتم، خودم این نقطه روش اضافه کردم. آقای متحدی تحلیل قشنگی داره، میگه قوه دو معناست. من تو متن یه چیزی نمیشه گفتم شاید این باشه، آقای متحدی نگفت هیولا باشه، من گفتم شاید هیولا و ماده ثانیه فرقش اینی فرقی که آقای متحدی هست میگه. البته آقای متحدی کاملا مثالش ماده ثانیه است، میگه که پاورقی اینه، میگه که قوه گاهی وقتا در معنای قابلیت بی جهت، گاهی وقتا قابلیت جهت داره، قابلیت بی جهت. مثل این که شما میگه که مثلا این کاغذ میشه روش نوشت، روی مثلا آهن نمیشه نوشت. خود این میشه نوشت و نمیشه نوشت اقتضایی توی این نیستش که یه فاز اون یک چیزی بگم بهتر معلوم میشه. از اون طرف شما میگه دانه چی؟
جهت نداره.
آه جهت داره، ولی دانه سیب می به القوه درخت میشه. این کاملا ممکن دانه سیب هم درخت نشه، بپوسه از بین بره. ولی شما کاملا میفهمید که تو دانه سیب یه چیزی هست که یه چیزی رو رقم میزنه، ولی تو کاغذ هیچ چیزی نیست که نوشته رو رقم بزنه، فقط یه قابلیت محضه. برای من گفتم میشه گفته شبیه هیولا ماده ثانیه، هیولا ماده محضه، ماده چیز، ماده ثانیه ماده است که کاملا یه تعینی بیاره. بعد من گفتم توی انسان که من میخوام این بحث فطرت رو مطرح کنم از این بیشتره، چه نکته بیشتره؟ در واقع میتونیم بگیم سه تا معنا. من تو گفتم لاغت و ادبیات ما به این نگفتن قوه، به تو گفتم نزدیک ترین معنا به این بحث معنای قوه است. چه معنایی؟ اینکه فرق این فطرت انسان با قوه‌ای که قابلیت جهت داره در اینه که قوه‌ای که قابلیت جهت داره اگر زمینه مهیا باشه، مانع مفقود باشه، حتما به فعلیت میرسه. اما توی انسان اگر زمینه مهیا باشه، مانع مفقود باشه، باید اراده بکنه تا به فعلیت برسه. یعنی یه تفاوتی میشه، یعنی جهتداریش جهتداری نیستش که حتما توی روال قرار بگیره خارج از چیز. برای این با این قوه عادی فرق داره. برای من اونجا به این حالت دیگه تعین بالقوه،
اون اختیار انسان اضافه میشه بهش،
که اختیار نه، یعنی با اختیار میشود این بشود، یعنی یه چیز اضافه بعد یکی میخواد، این فقط میگه مقتضی موجود مانع مفقود تمام جهت فعلیت میرسه. ما هم نه، مقتضی ممکنه موجود باشه مانع مفقود باشه،
اراده
به عنوان اعتبار و نظام اعتباریات اینها هم باید وسط کار وارد بشه، که این یه چیز دیگریه. برای همین است که اون وقت چه خروجی مهمی خواهد داشت؟ خروجی نیست که حالا نه خروجیش یا بین رفت داری یا نه، یعنی اینجا به اضافه فقط این نیست، یکی از تفاوت‌های دیگه‌اش این است که این اگه اراده خلاف جهت باشه این به مراتب بدتر میشه. اون بحثی که گفتم یعنی با فطرت خیلی موجود بدتر میشه. ببین تو اینجا چون اراده در کار نیست، فقط اراده‌های بیرونیه، اگه خلاف جهت باشه فقط میپوسه، فقط از بین میره، یعنی یه چیز خیلی بدتری نمیشه. ولی تو اینجا چون یه عنصر دیگه اومد با این قوه فرق میکنه، یعنی قوه گویی دو طرفیه، برای که قوه اینجا یک طرفیه، یعنی فقط جهت داره. چی؟
مختزی
رو
توسعه داد
به این معنا. خب میشه کلمه رو میخوام فلسفی کنم، ولی خب اونجا که میگن مختزی کاملا ناظر به عوامل بیرون نمیگن مختزی، نه ناظر به خود شیء، اینجا ناظر به خود شیء، این در اراده امر کاملا درونیه.
ناره من یه اگه به معنی توسعه بدیم که هم برای عامل هم برای زمینه، برای جفت
میدونم میشه توسعه داد تو من، یعنی زمانی توسعه آدم میده میخواد یه همین وقتا یه جمع کنه، من میگم این بحث متفاوته، یعنی اقتضای قوه در حیوان با اقتضای قوه در انسان متفاوته. من این تفاوت برام مهمه برای بحثم، وگرنه میشه شما بالمعنی عام بگیم بالمعنی عامی که همیشه می‌ذاریم همه رو یک کاسه می‌کنیم، یعنی مسئله من یک کاسه کردن نیست، مسئله من استفاده کردن تو بحث هاست. خب این اون مطلبی بود که مال چیز بود. خب بعدش اینا رو که گفتم بحث ترکیب اتحادی نفس و بدن، ترکیب اتحادی نفس و بدن اون نکته اصلی. حالا آدم آخر جلسه ظاهرا خیلی مختصر گفتم، یک کمی دیگه من اینو توضیح بدم. ببینید این البته ترکیب تار نفس و بدن رو من نمیخوام بگم چون ملا سر البته بحث اصلا استدلالش نگفتم گفتم آقا بس فلسفه صدرای اثبات شده من فعلا به معنی و فلسفه صدرای نمیخوام بگم میخوام به معنی و نگرش قرآنی بگم ببین اگه یادتون باشه من فتت هی اصرار میکردم گفتم ببینید داره خدا تصویری میده که همین یه چیز دیگه شد نه اینکه یه چیزی با یه چیز دیگه کنار هم قرار گرفت خلقنا الانسان من سلسال بعد حالا اون یک آیه ثم انشأناه خلقا آخر همین رو خلق دیگر کردیم برای یک پیوستگی خیلی عمیقه بعد حرفم این بود گفتم ببینید توی دوالیسم دکارتی میگن نفس و بدن پوزیتیویستا تو موقف بدن وایسادن پوزیتیویستا تو موقف بدن وایسادن یعنی همه چیزو برای همین است که آگوستون میگه فیزیک اجتماعی به جامعه شناسی مثل فیزیکه همون جوری که علم فیزیک که من میگم فیزیک آگوستون میگه شامل فیزیک و زیست شناسیه که بچه مشترک اینها این است که کاملا با علیت بیرونی میدونه همینجا تعلیم یعنی حتی اگه تو زیست شناسی سراغ عادت هم میرن توی حیوانات شرطی شدن هم میرن که همش امور ظاهرا درونیه اما یه امر درونی است که بر اساس علت بیرونی داره رقم میخوره یعنی شما کاملا برای همین است که تو حوزه این دوتا کاملا شما پیش بینی دارید چرا پیش بینی دارید چون روابط قطعی علی معلولی دارید چه تو افق فیزیک چه افق زیست شناسی معلومه این حرفا یعنی چون یه وضعیت کاملا قطعی برقراره برای همین است که فضای پوزیتیویستا با موقف بدن به شدت میرن سراغ چیز نگاه علیتی فضای فلسفی ما را چون نفس رو یا روح رو کاملا از حیث واقع مد نظر قرار میده به نظرم این پتانسیل رو نداره که بره سراغ رویکرد تفسیری یعنی همش این مجرد هم علیت و همه قوانین نظام واقع برش سوار میشه برای همین است که عملا اگه فقط حیث مجرد رو وارد کنی پیشبینی و همین چیزا یعنی که مثلا برای همین است من تحلیل من اینه که میگم همیشه حوزه ما سال هاست از اولش هم تا الان این مشکل رو داره همیشه حریف خودش پوزیتیویست دیده و پوزیتیویست حریفی است که حوزه برش غلبه میکنه در حالی که حریف اصلی از حوزه قوت علمی که تو جهان داره میره جلو تفسیری ها افتادن رو موقف نفس نفسی که تفسیر رو بستن نفس بعد از کانت نه نفس قبل از کانت ببینید شما نفس یه تحولی کرد از زمان دکارت تا کانت اینو گفتم به شما نگفتم اصلا مایند یعنی چی؟ مایند یعنی ذهن یعنی نفس
قبل
از دکارت نفس توی دکارت وسط به کانت که مثل میشه ذهن یعنی کانت دکارت که میاد چیز میکنه اصلا کلمه ذهن و مکرر به جای ذهن و نفس اینا رو به یه معنا به کار میبره ذهنم میاندیشم بس هستم کار ماینده مایند ذهن یا نفسه ببین تو این افق ذهن و نفس دو تا چیز نیست نفس همش ذهنه این میاد به کانت که میرسه دیگه اون نقد عقل محض اینا که میره این عقل که سراسر ذهنه داره کار میکنه حتی عواطف هم یکی از عناصر ذهنه مثلا تو فلسفه ما اونجا که خیلی ذهن با نفس تفاوتش بارز میشه تو حوزه احساسات و گرایشاته ما گرایشات و پدیده ذهنی نمیدونیم البته تو فلسفه سنت فلسفه خودمون دارم میگم نه تو فلسفه مدرن تو فلسفه مدرن هر چی بیای چو ذهنت مدرن شده باشه گرایشات و جنس امر ذهنی میبینید خب این ذهنی و نفسی که دارم میگم در نظر بگیرید اینا دیگه توضیحات منها که اینها افقی است که واقع عینی چیه اصلا ذهن در مقابل عین داره میشه ذهن در مقابل عینه دیگه واقع عینی میشه همون بدن دکارت این قصد نداره به کانت که میرسه این میشه اونی که ابژه است ابجکتیوه بدنه ذهن ذهنیه دیگه حرفای ذهنی امور ذهنی مثلا توی کانت که دیگه این ذهنیات مادام که روی واقع تجربی سوار نشه مفت نمیارزه به لحاظ واقع شناسی که کل فلسفه میشه ذهن بافی تو ذهن مقولات ذهنی رو ذهن اعمال کردن این تصور داشته باشید از فضای فکری حالا میایم قرن تا میشه قرن 18 که کانت در اون زمین میایم تو قرن 19 و 20 دیگه شما اگه امری ذهنیه یعنی واقعی نیست برای همین حالا دقت کنید، ما تو فلسفه خودمون اونجا که میگیم علم حضوری، علم حصولی که پای ذهن رو به وسط میکشیم، با چه ادبیاتی میخوایم ادبیات علم حضوری، علم حصولی پای ذهن رو وسط میکشیم. برای اساسا تو فضای فلسفه ما، یا مثلا به دو سه جا بگم، یکی مثلا شما میگه علم حضوری، جایی که با ذهن کار داریم، یه جا اونجا میگه علم حضوری، علم حصولی، کجا دیگه میگی؟ اونجا که میگه علم بر دو قسمه، تصور، تصدیق، یه کجا کار داریم؟ اونجا که میگه که آقا جون ادراک سه قسمه، حسی، خیالی، عقلی، بعد صورت حسی، صورت خیالی، صورت عقلی. دقت کنید تمام اینا یه وجه مشترک مهم داره، اولا و بزداد اینا درست هاشند. بعدن میری توی مثلا تصور که خیلی گیر دارن پیشی دست بازش، تو تصدیق میگه قبلا تصدیق کاذب هم داریم. بعد علامه مثلا تو اصول فلسفه میگه خطا اساسا ارزش تصدیقه، تصدیق هم خطای در حکمه، یعنی خود ادراک خطا نمیکنه، حکمه داره خطا میکنه. ببینید یعنی بستر ذهن رو اساسا ادراک واقعی میبینند، بستر ذهن فضاش ادراک واقعیه. برای همین قالب هم مثلا شما علم حضور، علم حصولی، اصلا ذهنت میره سراغ درستانه، میره سراغ خیال بافی. یعنی وقتی میگه علم حضور، علم حصولی، خیال بافی ها کجاست؟ تونستم منظورم برسونم؟ بلکه اگر الان شما آگاهانه سوال کنم بگن خیال بافی مربوط به علم حضور، علم حصولی چی میگی؟ بگه علم حصولی. بعدش سریع میگه علم ولی نیستا، اصلا تو خود کلمه علم این شن... واقع نماییه توی فضاش اشراف شده. حالا ما خواهی این تو تصور تصدیق اصلش اینه، مثلا تو تصور که شما غلط معنی نداره، تصور برای تصور هر چی داری درسته، تو تصدیق هم تصدیق شروع میکنن بگه آها اینجا غلط داره وارد میشه، بعد علاوه اینا که شنیدن غلط، غلط چگونه وارد میشود، اصل بر درست بودنه. چی؟
میگن تفسیر تو از این ادراکی که
فلسفه ما میگن تفسیر تو از ادراک، این تفسیر تو از ادراک غربی ها میگن، فلسفه ما میگن که دو تا تصور به هم بچسبه میشه تصدیق. بعد علامینا که هر میان جلوتر میگن نه، فقط تصور موضوع محمول که فرق نمی کنه، حکم هم میخواد، بعد یه اذعان نفس هم میخواد وقتی که بعدی هم میکنه. یعنی بیس کار واقعیه، البته خطا هم وارد میشه. این یه فهمی از ماجراست. فهم دیگه که از زمان کانت، ببین از زمان دکارت اصل رو گذاشت که من دچار توهمم، شک میکنم همه چی شک بود، از کجا معلوم این درست بود؟ یعنی اونی که تو ذهن منه اصل بر غلط بودنشه، تا برم یه پایه پیدا کنم که درست باشه. این سنت به کانت که میرسه دیگه اصلا اونی که تو ذهن تو غلط سازه، اصلا واقعیت رو داره دستکاری میکنه، همین تو
واقعیت نیست،
اصلا تو واقعیت رو داره ذهن دستکاری میکنه، اصلا اونی که تو ذهنه اونیست که داره اخلال میکنه. یعنی شما ببین شما تو فضای سنتی ما ذهن اساسا داره درست میگیره، حالا اشتباه هم میکنه. به کانت که میرسی ذهن اساسا داره خراب میکنه، حالا اگه خراب کردنش رو واقع باشه قابل تحمله، میشه علم تجربی. یعنی این علم همینه دیگه، اما اگه این خرابکاریاش بخواد تو غیر داده تجربه باشه میشه چرت و پرت محض که فلسفه و اینا میشه. خب این ذهنیت دواشه داشته باشید، حالا با این ذهنیت بیاید این بحث تفسیری و پوزیتیویستا رو ببینید. پوزیتیویستا افتادن توی موقف که خلاصه واقع رو ما میخواییم به دست بیاریم، واقع هم بدن دیتا علیت همین این مؤلف ها
این باشه، نتیجه شن همون نتیجه تن همون در میاد دیگه. یعنی بدن نفس و بدن رو یکی ببینیم، یعنی ذهن
ببینیم نفس رو، نه حالا بخواییم یه ذهن اینو بگم، این حالا این بدونید از کانت دو تا نهله در میاد. یه نهله این است که وای میسته روی واقعی که تجربیه، که بدنه، که فضای تجربه علیت و اینا است، حالا مشکلات دیگری دارن اما همچنان واقع گران، همچنان عینیت گران داره که ما خیلی راحت بیرون ردشون کنیم بگیم مبانی شما مشکل داره. اون یکی موقف تو نفس، اینو مخواستم این مقدمه، این یکی موقع که تو نفس وایساده، تو ذهن وایساده، ذهنی که اساسش بر چرت و پرته، اساسش بر غیر واقعه، اساسش بر خیال بافیه. به ما ذهنمون اصلا خیال بافی نیست، خیال بافی اقدام ثانوی ذهنه. ما میگیم پس ادراک میکنی، ادراک حصولی، حتی ادراک خیالی داری شما، ادراک خیالی رو حالا دستت بازه که باش دستکاری بکنی. یه تصور کان معکوس اینه، میگه اصلا تو دستکاری میکنی، حالا دست حالا چی کار میشه که یه بار درست در بیاد. خب این نهله تفسیری رو رقم میزنه. تو فضای نهله تفسیری ها مسئلهش این است که آقا معنا مهمه. معنا نه تو افقی که ما داریم میگه معنا که ادراکی به معنا. معنا یعنی اونجایی که دیگه دستت باز میشه برای دستکاری کردن. برای همین است که خود دیرتایی که پدر این تفسیریاست اساسا نسبی گراست. به جد هم واسه تو موقف نسبیات دفاع میکنه. میگن نمیتونی شو بری. چون همه چیز هیچی به چیز دیگه. درست منظور چی؟
من
الان اساسا
نمیفهمم
تو بحث
مثلا
هم
بین تفسیر، بین نگاه تفسیری.
حالا من خودم نگفتم، در اول این تمامش بکنم بعد مال خودم وقتی گفتم ببینید اصلا این مال خودمون چی میشه موزه ما؟
مال خودمون نوع نگاه به اصطلاح اصل بر عدم خطا است.
نه نه، حالا حل نه، من نتیجه بحث تو خودمون هنوز نگفتم. من فعلا میخوام این دو تا سنت رو توضیح بدم بعد بگم حالا موقف ما بر اساس فطرت چی میشه. این معلومه، یعنی اینجا فضا فضای دستکاریه، فضای تصرف، فضای برساختگراییه. یعنی شما خیلی طبیعیه نگاه کنی اگه یک کسی از تفسیری به معنی دیتای شروع کنه طبیعتا باید آخرش میشه برساخت گرایی برگر و لاکمن. خونده دیگه برگر و لاکمنو ها؟ خیلی طبیعیه. یعنی شما این موقع فایسی آخرش این در میاد دیگه، این صورت بندی شده منقه دیتایی. خب حال حرف من چیه؟ اینجا دوستان دقت کنن، حرف من اینجا اینه، میگم اگر ما فقط تو موقف فلسفی مقابل علامه وایسیم که اعتبارات اصلا هیچی نیست، اعتبارات همون خیال باقی هست که کلن ما باش کار نداریم، اصلا علم نیست، توی موقف وایسیم انسان که موقعی شهر بدید میفتید تو افق ارسطوی شهر، یعنی ماهیت متعینه واقعیت عینی تحصیل شده معین. اما میدونیم واقعیت عینی اینجوری نیست تو حوزه عالم انسانی، کلی بستر انسانی رو اعتباریات سوار شده که اعتبارات واقعی نیستن. فرضهای ما با هم دیگه اینو آورده محمل زندگیمون کرده. اینجاست که اگه شما قابل به ترکیب اتحادی نفس و بدن باشی و بدونی نفس این افقایی که اینا گفتن رو داره، همش رو، افق خیال بافی افق بسیار مهمی است تو حوزه نفس که میشه اعتباریات. من میگم خیال بافی با ادبیات منفیش، اعتباریات بعد مثبتش، اما اعتباریات از جنس خیال بافیه دیگه. این تو قوه خیالت میبافی، میچازی، جعل، به قول الان جعل میکنی، جعل رو بافتن میداری تندترشه. تونستم منظور رو برسونن؟ خب اگه شما نفسی که این افقو دارد و البته مجردم هست، یعنی این افقش صرفا بافتنی نیست، یه واقعیاتی هم تو خودش حضور داره، این نفسه با این بدنه که کاملا عرضه واقعیات خشکه، واقعیت صلبه، واقعیتیست که تغییر ناپذیر پوزیتیویستیه، این دوتا در هم تنیدن. وقتی در هم تنیده شد اساساً علم شما نمیتونه، ببینید اینجا اساساً میفته تو فضای نسبی گرایی من. وبر میکشه خودشو، معلوم نیست تونسته باشه در بیاد. درسته؟ حالا اگر شما این دوتا رو در هم تنیده دیدید و نفس رو هم بعد مجرد داشت که کلن متن واقعه واقعیه، هم حوزه اعتباریات یا خیال داشت به عنوان یه قسمت خیلی مهم نفس، نه به عنوان حاشیه که خیال بافی بلش کن، فلسفه ما تا قبل علامه خیال بافی بلش کن، اونا که به درد نمیخوره، این یکی محل زندگی. برای این حوزه فلسفه ما به اجتماعیات وارد نمیشه، منظورم معلومه دیگه. خب حالا اگه با این، حالا شما میگه آقا این واقعیت یک پارچه است، برای همین است که شما دانشی میخواهی که این دانشه دانش است، چون دانش است قطعیت دارد، یعنی اعتبار دارد، نسبی نیست. در این حال که دانش است و نسبی نیست، اما نه فیزیک نه زیست شناسیه، علوم انسانیه. بعد شما به نحو خارجی میفهمید که با این که پوزیتیویستا گفتن فیزیک اجتماعی، اما خودشون هم سری افتن تو وادی کنش. یعنی جنگ آمریکایی کنش متقابل نقامادین، ما آمریکایی هست دیگه، آمریکایی ها امتداد پوزیتیویستان، اما پوزیتیویست که یکم میاد جلو، اصلا شما وقتی با کنش مواجه بشی نمیتونی کاری بکنی، نمیتونی بگی معنا نداریم، برای مجبوری معنا رو ببری تو افق مادیت اینجور شهرش بدید. یعنی شما ببین، مثلا من به خودم این جالبه، کنش متقابل نمادین که مثلا به نظرم قلنش میده توی مید تقلا میکنه کنش یعنی معنا رو تو افق میمون شهر بده، یعنی زیست شناسی کار سنگینی میکنه مید برای اینکه اینو تو اینجا برسونه، اما نمیشه اینجا. برای همین است که بلافاصله میرسی برگر و لاکمن و اینا کاملا میکننش برساخت. یعنی هیچ پایه‌ای که تو واقعیت براش نمیذارن، چون مثلا مدلی که مید داره شروع می‌کنی زمینه رو براش معین می‌کنه. بر همین است که شما یا علوم انسانی تو فاز قبلی، یا علوم انسانی یعنی شما از جنس فیزیک و زیست شناسی علوم حیوانیه، یعنی هم موقعی که حیوان رو میشه شناخت و پیش بینی کرد، انسان هم میشه شناخت و پیش بینی کرد، یا علوم انسانی شما از جنس برساختگرایی قاره‌ایه که فقط تصرفه، فقط چیده یه اوجش ها تو این طرف مثبتش هابرماسه که حقیقت در گفتگو چیزی نیست، واقعیت قرار نیست بهش برسیم. برساخت میگه ها نمیگه برساخت، ولی خروج گفتگویی که هیچ واقعیتی نداره، فقط تو گفتگو همیشه قرار در بیاد، یعنی هیچی نداره ما به ازا دیگه. بله اونگه نه، ما به ازا دارد یه برساخت هم دارد، دوتاش هم خیلی جدیه، تو تلاقم این دوتا باید علم پیدا کنی، یعنی مکرر بدون اعتباری ها چجوری میاد تو متن زندگی، تو متن زندگی آمیخته میشه یه چیز دیگه در میاد. برای همین است که واقعا منطقا توجیه داره علوم انسانی در بعد از این دوتا. ببینید نکته این است، ارتکاز همه انسان های امروزی این است که وادی علوم انسانی غیر از وادی زیست شناسیه، همون گونه که وادی زیست شناسی غیر از وادی فیزیکه. قبلا گفتم براتون دیگه اینو شوها، گفتم شما میفهمید که بحث درباره افتادن حیوان می گربه فرق میکنه با افتادن یه چیز، همه اینو میفهمن زیست شناسی غیر از شد، و باز همه میفهمن که پدیده‌های انسانی رو نمیتونید کاملا با زیست شناسی بفهمید. اما من چون جلشم، اما تبیین ندارن، تبیین هاشون یا میره که آقا نسبیه، خب اگه نسبی شد که علم در نمیاد، فضای نسبی گرایی فضای علم برای دیدهای به علم به علم اجتماعی نرسید. وبر اومد سعی کرد یه جور ماسمالیش کنه این دو تا رو هم قاطی کنه به علم اجتماعی برسه، دیدهای متفکر اجتماعی نیست به این معنا، فیلسوف خودش که من فیلسوف علوم اجتماعی ام، ولی علوم اجتماعی یعنی خروج دیدهای امتناع علوم اجتماعیه. علم معنی اون چیزی که مشترک جامعه علمی باشد، جامعه علمی رو قبول کند، روش سوار شود، یه قدم بره جلو، شو تو فضای دیتا هیچی همچین نمی‌بینی. از این طرف اینا که قائلن علمن، انسان بردن تو افق حیوان. تونستم منظور رو برسونم؟ گفتم یه معضل بنیادی نیست، ما تبیین داریم که چرا علوم انسانی غیر از ایناست و علم است. خب
علم نسبی باشه
چی؟
علم
نسبی
باشه،
علم از اینات که علم نسبی باشه
در هر زمانی علم باشه، اما
باز تقریبا من اون بحث رشد کروی معرفت رو برای کلاس شما نگفتم؟ اون رشد کروی معرفت من به نظر اصلا اگه علم تو بستر رشد کروی معرفت قرار نگیره چرا علم پیدا نمیشه؟ یعنی شما حتما باید چیزایی پیدا کنی که همه دانشمندان رو این توافق میکنن میرن جلو. اگه بگی امروز یه چیزه فردا یه چیز دیگه است، هیچ چیزی تعین نداره بشه علم، محل تبادل و رشد و پیشرفت. اصلا علم با پیشرفت خیلی گره خورده. خب مطلب سوم گفتم که علم در دوگانه جبر و تفویض، جبر علیت، تفویض اراده، این دوگانه چیه؟ ببینید دوباره این همون بحث دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیتی که قبلا گفتم به شما مفصل دیگه، یعنی یه بار شما ببینید، شما من اعتباریات رو علامه از حیوان شروع میکنه، اما از حیوان شروع میکنه توضیحی که میده در واقع توضیح این است که چرا زیست شناسی با فیزیک متفاوت شد. ببین میگه تصور، تصدیق، شوق موکد، اینجا اعتبار میاد که این اعتبار فعلا افق حیوانیه. خب این اعتبار که به خاطر که دستگاه نفسانیت یه جور دیگه عمل میکنه، غیر دستگاه طبیعت کاملا علی داره عمل میکنه، یعنی الان همین الان به نظر میاد در واقع علامه تو بحث اعتباریات تفاوت فیزیک و زیست شناسی رو داره شرح میده تو اصل بحث اعتباریات شا، ولی که حالا آی مطهری اینجا اشکال میگیره و علامه الان نم که واقعا همین الان تو کلاس بزنم رسید و چند نکته قشنگ میشه که آی مطهری اشکالش کجاست اینا الان بگم. ببینید علامه داره دستگاه اعتباریات رو شرح میده به عنوان چیز زیست شناسی رو شرح میده، میگه نیا کنید اونجایی که فیزیک دارید دستگاه طبیعت از جنس دستگاه طبیعت داره کار میکنه، حالا با یه مقدار تسامح، اما شما تو زیست شناسی که زیست شناسی مشخصا با حیوان سر کار داره، محل بحث من حیوانه نه نبات، چون نبات هم به نظر میاد فکر کنم گفتم تو دستگاه طبیعت چیزی داره آدم نمیدونه که بگه مال حیوانه یا بگه مال نبات هم هست یا نه. اینجا که حیوان دارید تو حیوان شما با دستگاه نفسانیات سر کار داریم، همون که خدا بهش گفتن متحرک بالاراده.
فصل حیوان دیگه حساس، متحرک بالاراده. متحرک بالاراده یعنی چی؟ یعنی حواست باشه در این موجود علاوه بر وجود دستگاه طبیعت که فیزیک باید بره کشفش کنه، یه دستگاه دیگه داریم به اسم نفسانیات که به تعبیر علامه به اون روند تصور، تصدیق، شوق مؤکد، اعتبار و بعد اراده داره کار میکنه، و اراده و فعل، این صدور اراده و فعل. خب این دستگاه توی فضای حیوانات بسیطه، ساده است. سادگیش اینش که تعیین منا سادگیش به چی برمیگرده؟ به این که ظاهرا این دستگاه فقط از طریق قوه خیال تغذیه میشه، یعنی حس خیال. من دارم تو ادبیات سنتی خودم میگم، وگرنه با ادبیات خودم بخوام میگم علی دیگه میگم دوباره کلی دعوا میشه بین دوستان. من یه چیز میگم زبان، حالا خب زبان بگم دوباره کسر دعوا میشه. با ادبیات سنتی ما یعنی داده‌هاش رو از حس میگیره، مادام که داده از حس میاد خیال بافی بخواد انجام بشه، چون اعتبار کردن اینجور کنم خیال بافی کردن دیگه، خیال بخواد انجام بشه، گسترش محدوده، عرصه خیال بافی خیلی محدوده. برای اون موقع مثال دادم برای شما که مثلا حیوان ها ممکن است رابطه همجنسی هم داشته باشن، چون این دستگاه لذت طلب میکنه، این دستگاه این مؤلفه طلب میکنه که اگه مؤلفه تو مورد غیر طبیعیش هم پیدا بشه با طبیعت کار نداره که، مثل گرسنگی و سیری که گفتن در دستگاه گرسنگیش دچار اختلال بشه انقدر میخوره تا بمیره، دستگاه تشنگیش دچار اختلال بشه انقدر آب میخوره تا بمیره، درسته؟ این یعنی با خود طبیعت کار نداره این دستگاه، دو دستگاه مستقل. خب حالا اینجا اینو میخوام بگم، اراده انسانی، این اراده انسانی غیر از اراده تو افق نفسانی دید. چرا؟ بخواه با ادبیات گفتم فرضی خودم بگم، این است که داده فقط از جانب حس براش نمیاد، از جانب عقل میاد که عرضه بسیار گسترده‌تری. من با ادبیات خودم میگم راحت‌تر فعلا مناقشه شو فعلا کتابیه. من میگم عرضه زبان پتانسیل بسیار زیادی برای اعتباریات درست میکنه که عرضه به نظر من حتی عقلم نمیتونه، عرضه حس که اصلا نمیتونه این پتانسیلی درست کنه. ببین شما با زبان چقدر میتونید، میدونید شما وقتی که منظورم برسونم که زبان چه بله سر ما میاره، ببینید وقتی که شما خیال، تصرفات خیال باید صرفاً روی تصورات حسی سوار بشه، چیه؟ مثلا شما میگی اسب شاخدار بالدار، نمیدونم پنج گوشه، نمیدونم، یعنی همون عناصر حسی رو میگیره، مفاهیم مستقیم حسی رو میگیره، یه دخل و تصرف میکنه دوش. اما وقتی شما وارد حوزه زبان میشید بلافاصله معانی دارید که هیچ ما به ازایت که هر تصور حسی ازش بگیده ندارید. ساده ترینش تو فلسفه خودم معقول ثانی و معقول ثانی منطقی و فلسفیه، اینا ما به ازایت حسی که نداره، اینا چه پتانسیلی ایجاد میکنه؟ من میگم این ساده ترینش. من تلقی هست این حوزه زبانه، یعنی با شما با زبان این وادی رو باز میکنی بر خودت. حالا کلمه زبان رو بهش کنید کلمه مرغوستانی پیدا کردن دیدم میشه با عدد با عدد قوم بحث رو پیش برد. یعنی حوزه اگر معقول رو عدد قدما که میگن عقل یه چیزی خیلی فرای حسه، فقط تو افق معقول اولی ببینید خیلی تفاوت نمیکنه با حسی ها. اما اگر ببرید تو افق معقول ثانی، معقول هایی که ما به ازا نداره، حالا یا منشأ انتظار داره یا کلا موضوع منشأ داداش درونه ذهنه، این معقول ها وارد حوزه بشن با اینا چقدر میشه خیال بافی کرد؟ یعنی خیال بافی عقلی ما خیلی 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 بیشتر از خیال بافی حسی ماست. اما معلومه، یعنی ما انتزاعی چرت و پرت میگیم. بذارید مثالاش بگم. این هراری تو کتاب انسان خردمندش یه چیز انسان همینطور میکنه، میگه آمونگه انسان چون این ساحت رو کلن ساحت تخیل و خیال بازی خیال، ساحت ماورای از خیال بازی میدونه، بعد میگه انسان شروع میکنه به ساختن افسانه های متعدد برای زندگی، مثلا افسانه دموکراسی. حالا با عدالت اون بگم چیزه دموکراسی چی چیه؟ یعنی اعتبار ناشی از جعل‌های عقلی معقولات ثانی، انتزاعیاتی رو به هم جذبوندیم. آزادی به معنی که تو انسان مطرح محل بحثه.
جذابیت شکل دوباره هم میزنه،
چه؟
جذابیتش اینه که نه ریشه‌های فکری ما رو میزنه، کل همین ریشه فکری ما رو میزنه.
جذابیت چی؟
بس اون یه حراری دیگه
آه بله نه اون نه اون داره لوازم لسبیگری رو در میاره برای ریشه نمیزن اون لسبیگر هستن. من تو حالا من این تیکش رو میخوام بگم، میخوام نیا کنیم مثلا مفاهیم اجتماعی که الان داره روش کل حقوق بشر، حقوق بشر نه معنای حق طبیعی بشر که مثلا تو فضای ارسطویی معنی داره، حقوق بشر این مدلش که همجنسگرایی یکی از حقوق بشره، یعنی انتزاع در انتزاع داره میاد جلو بحثایش بره. این شما مفاهیم فلسفی انتزاعی داری میری برساخت میسازی، یه برساخته که آخر خودت میمونی آخر این چی چیه؟ این اصلا چی چی هم مثلا گفتن شد تنوع جنسیتی که امروز بر انسان قائل هم گفتن به 11 تا جنس رو من تا چند سال قبل 11 میگن انسان ها به لازم گرایش جنسی یا دگر جنس خواهن که ما قبلا فقط اینو میشناختیم، یا هم جنس خواهن هم جنس گرایان یا دو جنس گرا هن یا بی جنس هن یا جنسیت چی جنسیت زدوده هن میگم حالا من یا تا 11 تا میرم که حالا یه میشه کلی تصور کنه ببینید چی؟ همون گفتم همین دارم میگم ببین تو فضای انتزاع که وارد میشه ببین چه شعوقی میسازه که واقعا به قول عقل جن هم نمیرسه، میگه اصلا آدم کلی فکر کنه ببین این که میگه هویت من اینه اصلا یعنی چی؟ درست هم منظور برسونم؟ ما این برساخ چیکار میکنه تو افق انسانی؟
خب فقط اعتصاب نیست
چه؟
مثل واقعی هم برایش دن
میدارن خب میدارم واقعی شیه
خب ما تعدل قبل این جایی واقعا یه چیزایی رسید که عقل جن بهش نمیرسه، یعنی تو بعضی وقت واقعا بس بیرونش یه جور خروجی هست و عقل جن هم نمیرسه، امهات عقل جن هم اصلا نمیرسه
جنهای شو نشن جنهای ما برده. خب حالا چی رفتم سراغ این بحثه؟ داشتم اراده انسانی رو میگفتم، میگفتم اراده انسانی تو افق چی؟ همین دارم میگم ببینید تو افق نفسانیات با پتانسیل آی مطهری به چیز علامه یه عشق گفتم بدون اشکال میگیره، میگه که آقا جون با این مدت سرمون که تو رفتی نسلگرایی در اومد، بعد میگه فطرت رو بیاریم که جلو نسلگرایی رو بگیریم، میگم الان فعلا این یعنی شما پتانسیل بسیار عظیم اعتباریات برای انسان باز میکنی تا حدی که دیگه نمیتونه مرز اعتبار واقعیت رو بشناسه، اینقدر تو اعتباریات فرو میره. خب تو این فضا حالا آیا این چیزی که پتانسیل ایجاد کرد یه تعین جهتداری داره یا نداره، یه خط سیری داره توش یا نداره؟ نکته من اینه وقتی بیا ما قائل من خوشم میاد که اصلا میگیم با این پوزیتیویستا بحث کنیم، اصلا اراده و این اعتبارات پیچیده رو بدش کن، همه چیز با یه قوانین علمی معلی پیش میره. یه باشه میگه نه افق انسان چند روز پیش جایی داشتم بحث میکردم با یه کسی سر یه موضوعی، بعد اونجا این به ذهنم رسید گفتم که به لحاظ سنت ما سنت های علمی ما مثلا دانشگاه ما عمدتا وایسای رو سنت فلسفه خود از طریق فلسفه چیزو احیا کنه، علوم اجتماعی رو احیا کنه، که من به نظرم این کار کاملا عقیم، خود من به شدت وایسایم رو سنت فقه تا حالا، خدا با این منده خدا که بحث کردم دیدم که یه سنت از این دوتا مهمتر داریم تو سنت خودمون، اونم سنت اخلاقه، علم اخلاق. سنت علم اخلاق یه تفاوت ماهوی با هم فلسفه هم فقه داره، اونم این است که سنت فلسفه و سنت فقه اولا و به ذات ثابتند، پویایی های یه امر کاملا ثانی و بالعرضه براشون. سنت اخلاق اولا و به ذات پویاست، یعنی چی؟ یعنی توی همون نگاه قرآنی که من موقع گفتم سنت علم اخلاق ها، یعنی اون حوزه علم اخلاق رو دارم میگم، فرض اولیش این است که شما گناه میکنید. سنت فلسفه که میگه همه چی واقعیه، اصلا غیر واقعیت گیر میکنه توش. سنت فقه ما میپذیره گناه میکنه، میگه نباید بکنی، میگه من باید اینه نباید اینه، غیر از این نداریم. این تو فضای فقهی که مقاله حکومت اون داره با سنت فقه میره جلو اینجا زمین میخوره یا سنت فلسفه، اما سنت اخلاق پیش فرض اولش نیست که این طرف من مثلا بگه سنت عرفان عملی که با سنت اخلاق خیلی اصلا تنه به تنه میزنن، پیش فرضش این است که یه موجود متحرکه، یه موجودی است که الانش با فرداش فرق می‌کنه، فرداش مثلا تو عرفان عمل خیلی سلوک داری، شما تو اخلاق هم مکرر میگه باید این خصلت رو اصلاح کنی و بدون این راحتی اصلاح نمیشه، فکر نکن الان تصمیم میگیره اصلاح میشه، از علم اخلاقی نه دیگه، تو گناه میکنی عیب نداره یه کمی گناه بکن، میتونی گناه این
تفکری که تو علم اخلاق هست وقتی میاد با ملاحظه فلسفی ما احادیثشو میذاریم جلومون هنگ میکنیم. این حدیثه که من گفتم وقتی داره با سنت اخلاق توجه میکنه چقدر این حدیث چقدر معقوله. حدیثی که میگه که اگر انسانی گناه انسان هیچ کس گناه نکنه من عده آدم میافینم که گناه کنه. یه حدیث داریم ها. ببین تو سنت فلسفی چقدر حدیث نامعقولیه. منظور معلومه؟
ولی خب تهش هم شدت نسبی گراییه. اما آدم ها رو
دارم میدیدیم
مثلا من
ملکی هم
رو
سنت
اخلاق
برسه سنت؟ اصلا چیزی دیگه اصلا من خون میشه سنت اخلاق برسه چرا تو
بلاخره مثل ملکی ها مثل
نه سنت اخلاق این سنت اخلاق نیست سوء استفاده از اخلاق اخلاق نیست
نمیتونید بگی شما
من نقد کردم حالا آقای تو آقای فنایی رو من مفصل مقالش نقد کردم آسون ادبیات آقا سنت اخلاق که من دارم میگم مال سنت اخلاق دارم میگم اصلا اتفاقا جالبه چون بعد کانت دیگه سنت اخلاق ندید فلسفه اخلاق دارید شما تو قبل از کانت علم اخلاق دارید از اوان ارسطو حالا ارسطو دادن ارسطو علم اخلاق داره فضیلت داره واقعیه اصلا اخلاق جدیری داره از عجایب که من کتاب متحریر میخوندم گفتم ببین جهان به کجا رسیده اولین بار که داشتم تأمل کردم ایشون تو کتاب اخلاق جنسیش یه جمله‌ای داره معلومه خیلی واضحه ولی شما تأمل فلسفی می‌کنی چی چش در میاد اخلاق جنسی میگه معیار اخلاق جنسی در غرب چیه بتونه آزادی معیار ها در غرب کتاب اخلاق جنسی در اسلام و غرب اونجا میگه معیار اخلاق جنسی در غرب آزادیه. ببینید اخلاق دیگه از معناش کاملا تهی شده. چرا؟ چون اصلا تا به شما میگن اخلاق اولین چیزی که میفهمی چیه؟ اینکه یه کاری باید بکنی تا رشد کنی و اگه هر کاری بکنی رشد نمیکنی. اخلاق غیر از اینه؟ معنای اخلاق اینه دیگه فضیلت. باید رسیدن به فضیلت باید یه کاری بکنی که نباید بکنی. اگه ول کنی خودتو اخلاقی نمیشی.
محدودیت.
یه اصلا افقش محدود کردن آزادی هاست. بعد معیار اخلاق شده آزادی، نقیزش. بعد چون این آقا از اخلاق صحبت میکنه اصلا اخلاق نمیفهمه چیه سنت
از آکادمیک میگم
ما تو سفر داده این آقا فیلسوف اخلاق اخلاق نیست
میخوام بگم که الان ما به اون معنا که کسی رو سنت فقه و استدلال با اخلاق ما علما البته رفتن این نسلشون داره یکی یکی داره میره مثلا کسی مثل بهاءالدینی
اینا سنت اخلاق
اخلاقای نیست در این حال فقه هم یکی کسی مثل ناصری که
خب من سنت اخلاق دارم میگم من نگفتم با فلسفه اخلاق
ولی تو فضای دانشگاهی
اصلا سنت اخلاق نداری میدونم اصلا سنت اخلاق نداری نه فلسفه اخلاق داری نه ملکی نش برس تو عالم اخلاقی یا فیلسوف اخلاقی باید سوال کن همین هم اول واسه فنایی باید برس تو عالم اخلاقی عالم اخلاق دورش گذشته مال قدیم بود عالم اخلاق داشتن ما فیلسوف اخلاقی بود من میگم تو سنت های خودم میگم سنت فقه داریم سنت فلسفه خودم داشتم میدونم سنت فلسفه غرب میگم ما تو سنت همون که میخوایم برگردیم با علوم اجتماعی غرب بجنگیم کنفرانس گونش کنیم همیشه به این دو تا سنت رجوع کردیم من تازه دیدم چرا ما به سنت اخلاق رجوع نمی کنیم سنت
اخلاق رو با عرفان به معنا
با عرفان عملی نه با عرفان نظری عرفان نظری تو با عرفان اولی چیه کاملا کنار هم اند یعنی تو یک راستا ولی خب این توجهی برای خود من بود که شما یک سنتی داری که داره با مبنای فطرت نجوره یعنی چی یعنی میپذیره شما جهتگیری داری رشدی داری در اینا خطا می کنی خیلی به نظرم پدیده مهمیه در لحاظ بحث علوم اجتماعی خب و میخوام نکته اینه این حرفم اینجا این بودش این یکی بوده گفتم آقا ببین اراده رو شما تو اراده رو تو بستر پوزیتیویستی فهمی انکار اراده در میاد تو بستر تفسیری فهمی آزادی محض در میاد به تو بستر ما اراده باید قوی بشه تا انسان درست عمل کنه هر چقدر این بحثی هجاب هم گفتم دیگه هر چقدر کنشگری شخص رو بیشتر تقویت کنی رشدش بیشتر شده ببینید حالا این جمله رو بگم به نظر من خیلی مهمه تا اینجا اینو گفتم ها
چه اسلامی
نگم
شما
نگاهتون
به
عدالت
خانه شده
من گروه کار از اول عدالت خانه بود ببینید این تیکر من توی اون منبرم این تیکر گفتم ببینید وقتی آزادی میشه ولنگاری زن زندگی آزادی شعار اونا میشه اما اگه آزادی افتاد تو فضای اراده شکوفایی شده من آزاد باشم که تصمیم بگیرم انتخابگری کنم باز زن زندگی آزادی میشه شعار ما یعنی شما تو ادبیات اخلاقی خوب میفهمید اخلاق یعنی مهمترین کار علم اخلاق تقویت اراده است میگن یا نه تقویت اراده به یه معنا تو بستر آزادیه یا تو بستر اجباره، تحمیله. معلومه دیگه؟ یعنی کاملا مال بستر آزادی داره این حرفو میزنه. میگه اصلا تو باید یه کاری کنین ارادش انقدر قوی باشه تو هر موقعیت قرار گرفت کم نیاره. نه اینکه از بیرون با عادت‌ها مجبورش کنید، با محیط مجبورش کنید که فعل نکنه. خواهی میخوام یعنی پتانسیل بسیار قویه برای این بحث ما که ما داریم برای، یعنی میخوام وقتی ما در دوگانه جبر و تفویض، تو قبل تو دوگانه جبر و تفویض بودن، یعنی یه حالت جبره، برای همین مدیریت اجتماعی از طریق کنترل باید باشه. سنت آمریکایی مدیریت اجتماعی با کنترله، با جبره، با افراد مجبور کردن تو موقعیت قرار گرفتنه. یه سنت میفته سنت اراده هابرماس، میگه اصل بر گفتگو آزاد، هر کی هر چی خواست بگه، هر کی بکنه. یارو میگه آقا این دوگانه که شما گفتید ما وسطش وایسادیم. وسطش چیه؟ میگیم اصل بر آزادی در مسیره. یعنی شما باید میدان بدی به اختیارها. داشت امروز دیدم دوباره داشتم میخوندم، اونو عجب حرف خوبی نوشتم. اون آخرش نوشتم. بله میدونم تو ادبیاتشون پررنگه. ببینید مثلا این جو جمعندی آخر بحثم گذاشتم همچی جاره دیگه رفتم سراغ آزادی، گفتم حقوق طبیعی و قرار دادی این بند چهار وارد شدم. الان داشتم سرام گفتم آره، حالا عملا وارد بند چهارم شدم. گفتم فطرت در بین دوگانه حقوق طبیعی، اینجا خروجیش میشه حقوق طبیعی، اینجا خروجیش میشه حقوق قرار دادی. حقوق طبیعی میگه چیزی از پیش تعیین شده است، همین رو باید انجام بدی. مدل ارسطویی قطعیه. بعد مثال میانن یه دفعه میخوری زمین، میگه طبیعت اختزاش اینه. خب تو طبیعت همجنسگرا هم هست، پس همجنسگرایی تو طبیعت هم میتونه باشه، اشکال میشه. میفتی تو افق حقوق قرار دادی، همه چی به توافق ما واگذار میشه. خروجی این سبک تفکر که غلبه حقوق قرار دادی بر حقوق طبیعی به نحو تاریخی، معلومه دیگه، این هرچی اون جلو قراردادی بود و طبیعی زد کنار، خروجی این میشه اصل آزادی. هم که الان گفتن بالا، همین بالاترین حق تو دوره مدرن حق آزادیه، اما تو نگاه ما بالاترین حق حق رشده، نه حق آزادی. البته حق رشد یک از مؤلفه‌های اصلیش آزادیه، اصلا اگه آزادی ندی رشد نمیکنه. بعد من گفتم که از ضوابط مهم میگم خدا خوندم خوشم اومد، گفتم شیخ خوب فهمیده بودم ما قبلا، البته این قادر مناظری بود که با این آرش نراقی داشتم. ببینید حق آزادی معناش اینه، تو مناظرم با اون این حرف در اومد، آیا ما حق اشتباه کردن داریم یا نه، حق داریم اشتباه کنیم یا نه. ببین چرا یه ابهامی داره، چون آره داریم، چون نه نداریم. مگه این ابهامش خیلی مهمه. اینجا حق دو تا معنا داره. یه بار حق به معنی این است که اگر اشتباه کردی بدبخت نیستی، نابود نیستی، میتونی، انسان اختیار داره، خلاصه اشتباه میکنه، حق داریم اشتباه کنیم. میگه اگر دو تا گفتش آشوب بود، آره اینو میگی. یه بار شما میگه اشتباه کردن غلطه، اشتباه اصلا غلطه، و چون غلطه نباید باشه. ببینید حالا اگه اینو ببرید تو از منظر حقوق طبیعی سوال پاسخ بدید، حق ندارید، همه تعطیل، فقط یک کار درسته. اگه از منظر حقوق قراردادی بگی همه باید اشتباه کنن، اونها یه چیزش پارادوکس مدارا، عنوان مقاله آقای آرش نراقی که من نقدش کردم، میگه پارادوکس مدارا اصل این است که همه، هیچ کسی حق ناحق بودن، عنوانش عنوان من نقدش کردم، گفتم نقد حق ناحق بودن، عنوان مقالش پارادوکس مداراست، داره دفاع میکنه از حق ناحق بودن. میگه ناحق بودن یه حقیه، خود ناحق بودن ها، یعنی همچون قاده این افق قراردادیه دیگه، ناحق بودن تو از تو ناحق، از خودم حق. برای هر کسی ما باید دفاع کنیم از حق ناحق بودن، هر کس بخواد ناحق باشه باید دفاع کنیم ازش. اونجا میگه بعد میره پارادوکس ایجاد میکنه که چه مشکلیه. من نقدش کردم گفتم تو میدونی چه اشتباه کردی، این دوتا رو اشتباه کردی،
مقالطه بین حق فلسفی با حق حقوقی،
که نه اصلا من میخوام ریشش توی بحث چیده، حق فلسفی اینجا میکنی، حق حقوقی اینجا. حال خلاصه ما اشتباه کردن چیکار کنیم؟ میگم آقا جون من حال این جمله نوشتم، گفتم خوندم خودم، گفتم خوشم اومد، چی نوشتم؟ نوشتم که
این بحث
میتونم در شاید بهشتی باشه، چی؟ حق و باطل داشتم، این بحث رو تفاوت باشه، تفاوت باشه، تفاوت باشه، سوال شما چیه؟ این جمله رو بگم حد آزادی اگر بر کرامت انسان مبتنی است، نه به معنای جواز انجام هر کار دیگری، بلکه صرفا به معنای مجاز بودن برای ارتکاب اشتباه است. یعنی اگر در انتخاب خود اشتباه کرد، به خاطر این اشتباه مؤاخذه نمی شود. سه تا نگذاشتم. نه اینکه به خاطر اشتباه مؤاخذه نمی شود، نه اینکه ثمره اشتباه او رواش برده شود. این دیگه حق ناحق بوده و این اشتباه حق ویژه برش ایجاد کنه، بگه خب من اینو میخوام. و نه اینکه اکثریت به دلخواه خود اجازه تثبیت و قانونی کردن هر گونه انحراف و گناه و امر ناروایی داشته باشن. حق اشتباه غیر از حق گناهه. اشتباه یعنی نمیدونی، نه اینکه گناه کردن هم میتونیم قانونی بشه. و حتی نه اینکه اگر اشتباهش در اول عمل عوارض بدی داشت در قبال ها مسئولیت ندارد. نه، تو میتونی اشتباه، ما میفهمیم تو میتونی اشتباه کنی، اما اگه اشتباهت عوارض داشت باید به عوارض جبران کنی. و معناش این نیست که تو دیگه از فردا این اشتباه به اون یه حق باشه، از فردا هر کی خواست این کارو انجام بده. درست منظور برسونه؟ اینا همش مبتنی بر این است که وسط این دوتا وایسادیم. ببین تو این موقف، این که متاسفانه ما قالات، من توی بحث حجاب هم نگفتم اینو، الان دارم میشام میگم، موقف ما موقف این بوده توی حجاب. حجاب باید باشه، همه رو باید بکنه، هر کم نمیکنه بگیر بزنش. چیست؟ یه تلقیه این است که آقا حجاب نباید باشه. از کی گفت ما اجبار نمیخوایم؟ من اونجا جلسه آخر دفاع کردم، خودم خوش آمد که دفاع کردم چگونه میشود قانون داشت اجبار نداشت. آیا فرض داره قانون باشه، قانون هم توسط حکومت اجرا هم بشه، اجبار نباشه؟ اومدم این الگوشو اونا تو دفعه حقوقی گفتم، خودم نفسم خیلی حال اومد. خب
شاید
بهشتی نادید بس سر میکنه،
حق شاید بهشتی تو حق
باطنه، بس داره زمان
حق فلسفی، حق
طبیعی بعد
تحت
عنوان
چی؟
حق فلسفی
و حق حقوقی.
خب آه، غالبا تو ادبیات رو حالا شاید حق فلسفی میشه عین واقعیت، میشه افق پوزیتیویستی، حق حقوقی میشه قرار دادی.
بعد
الان میگم باشید
حق چطور حقه و
چطور حق نیست
به معنای طبیعیش، به معنای حق
طبیعیش،
به معنای
است
که با حقیقت عالم نسبتی داره و باطل اون چیزی است که با
حقیقت. میگم میگم تو فاز حقی که متن واقعه.
آره
من حرفم این است.
بعد نتیجه بعدیش اینه که خب حقه و حقوقی با زمانی که باطل نباشه که مبتنی بر حق حقیقی.
خب حالا اگه باطل بود چیکارش کنیم؟ باید بزنیمش کنار. اگه باطل بود چیکارش کنی؟ بعد بزنی نابودش کنی. همین دارم قانون بذاره، قانون با ازبزو بندازیش کنار. خب دیگه همین دارم میگم تو این اونجا وایسادش همچنان، چون باطل بزنش نابودش کن. مگر این نیست؟
بله با درسته، این حوزه قانون گذاری است، اما حوزه حق طبیعی رو همچنان قائل هست.
قانون گذاشتی طرف خلاف قانون کرد چیکارش کن؟ بگی بزنش. اینه دیگه افق شما، همین اینجا وایسادی.
نه، من میگم
تو
اونجا اختیار هست، تو اینجا
کجا اختیار؟ تو قانون اختیار هست یا نه؟
حق طبیعی امکان اختیار داری تو اینجا
برای امکان حق برات ایجاد نمی‌کنه. باطل. میدونم سوال اینه، اگه اشتباه کردی چی؟ ما اجازه ارتکاب اشتباه داریم یا نه؟ اگه اشتباه کردیم چی؟ حتی اگه گناه کردیم چی؟
اشکال نداره، شما خب امکان برات هست، میدونم، اما اون اشتباهت چون با حقیقت نسبتی نداره رضا باطل هست. درست؟
حالا چیکارم کنن؟ من اشتباه کردم چیکارم کنن؟ مسئله نیست. تمام بحث الان اینه دیگه. من اشتباه کردم چیکار غلط کردی میزنم نابودت میکنن. الان موقع ما اینه دیگه. بی حجاب اشتباه کرده بزن در داغ میشه.
اون واسه حق عمومی حق خصوصی تعریف
میکنه. چیه؟ اون یک ساعت صحبت کردم. من الگوی اصلا قبلا گفتم اینکه حقوق فقط افق حقوق چیز نیست. حقوق کیفری نیست، حقوق مدنی است. ما حقوق مدنی رو فهم می‌کنیم. تمام بحث اینه که آقا چی میشه تصویر از حقوق مدنی داشت؟ مثال‌های ساده‌اش این است که شما تو اقتصاد حکومت باید ورود پیدا کنه. ورودش توسط قوه قضاییه نیست. ورودش توسط وزارت اقتصاده. قانون هم می‌ذاره، پیش هم می‌بره. اما بله یه جایی مفسد اقتصادی پیدا میشه قوه قضاییه ورود پیدا کنه. اما اصل طراحیش تو یه جای دیگه داره رقم می‌خوره. من اومدم اینو تصویر کردم. یعنی خودم کلش گفتم اینو بعدم جزئیش کردم. حالا تو حجاب چیکارش کنیم؟ میگم تبلیغات میکنم برای خلاص به گوش بده. دستگاه فرهنگی نه، باید دستگاه حقوقیش هم آخر نگاه کنم. گفتم خودم نفسم میگم حال اومد، از اینش نفسم حال اومد که اومدم به این تمام دستگاه چیز کردم. خب حالا من تبلیغات میکنم.